تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 97 سوره بقره، ادامه آیه 124.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. خب اون چه که از این آیه بحث شد، هشتمین جلسه ای شد که ظاهرا راجع به این آیه بحث کردیم، ما به جهت زیغ وقت و ملاحظه بعضی مسائل بعضی جاها رو سریع رد شدیم، با اینکه جای بحث خیلی داشت، آیات مشابهش هم میشد، یعنی آیات تایید کننده اش هم از جاهای دیگه میتونیم باز بیاریم، روایاتی که در این باب توضیحات بسیار زیبایی میده اونا رو هم باید بیشتر می آوردیم، مجبور شدیم فشرده جمع‌بندی کنیم بریم کنار. یکی دو تا از رفقا گفتن ما این نوارا رو پیاده میکنیم، اونا رو هم بهش اضافه کنیم، یه جزوه مستقل بشه یادگاری این بحث امامت این جلسه. انشالله ممکنه خدا توفیقی بده این کار رو بتونیم انشالله انجام بدیم. اگر انشالله موفق شدیم این کار رو بکنیم، مطالبی رو که اینجا سریع رد شدیم اونجا به عنوان یه حاشیه اضافی هم برش خواهیم آورد بیاری خدا. اما اون چی که ازش برداشت کردیم چه بود؟ امامت یک مقام بلند و عظیم الهی است، یا به عبارت دیگر این بحثا رو ما داشتیم از آیات و روایات و ادله عقلی به اندازه این چند جلسه‌ای که امکانش بود استدلال کردیم، بزرگترین مقام، بالاترین مرتبه ای که خداوند در عالم هستی اعطا میکنه، میده و جعل میکنه، قرار میده، مقام امامت. و این را در طول تاریخ بشریت به یک انسانهای برجسته، امتحان داده، موفق از امتحان در آمده اختصاص داده. اینجوری نیست که هر کسی در هر شرایطی با هر زمینه ای این مقام رو بتونه بگیره، نه، یک مقام بلند و عظیمی است که خداوند برای یک عده خاص امتحان داده شده و از امتحان کاملا پیروز و موفق به در آمده قرار میده. شواهد بسیاری براش آوردیم و به این نتیجه رسیدیم که این امامت بالاتر از نبوت است. اگر ابراهیم با اون مقام نبوتی بخواهد به این مقام برسد، باید این ابتلا را، این آزمایش و امتحان رو داشته باش. و این امامت عهد الله است، عهد الناس نیست. اگر عهد الله، خدا باید قرار بده. لذا فرمود جائل و که من قرار میدم، عهدی عهد من است. اینا گذشت. وقتی حضرت ابراهیم سوال میکند، درخواست میکند، دعا دارد که خدایا به ذریه من هم میرسه یا نه، میفرماید به ظالمینش نه، که چهار شق جلسه قبل رو مخصوصا فقط یادآوری میکنم عنایت داشته باشید. یک، کسانی که ظالم بوده اند و ظالم هستند. کسانی که خوب بودن الان ظالمن. کسانی که ظالم بودن الان خوب شدن. کسانی که هیچگاه ظالم نبودن. آیا می شود ابراهیم درخواست کند برای کسانی که ظالم بودن و ظالمن؟ این میشه. ابراهیمی که خودش این همه امتحان داده تا بهش این پستو بده، میگه یعنی خدا یا اون ذریه من که ظالم بودن ظالمن به اونا، یعنی اون موقعی که میخوای بهشون بدی هنوزم ظالمن؟ خیلی که ابراهیم سوال نمیکنه. دو، ظالم نبودن حالا ظالم شدن، یعنی ابراهیم میاد برای اینا درخواست کنه؟ اینم که نه. سه، اونهایی که ظالم نبودند، ببخشید ظالم بودن حالا ظالم نیستن، اونهایی که هیچ وقت ظالم نبودن، ابراهیم اگر در ذهنش این هست که ذریه من، بین این دوتا پس قرار میگیره، چون دوتا عقلا منتفیه. این دوتا، کسی که ظالم بوده است و حالا نیست، خدا اینو منها میکنه، میگه نه. پس کسی میتواند امام شود که نه ظالم بوده است و نه ظالم است. این بحثی بود که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان خوب از قول استادشون نقل کرده بودن که جلسه قبل بحث کردیم. دو سه نکته است که انشالله بتونم تو این جلسه جمع کنم. یک، سوال شد، اون هفته اشاره کردم، حالا تکمیلش کنم. پس اصل امامت مهم، مقام امامت بالا، بحثی درش نداریم. حتی برجستگان از علمای اهل سنت هم این اعتراف رو کردن که این انی جاعلک للناس اماما و لا ینال و عهد ظالمین باید به کسانی برسد که معصوم باشن. از فخر رازی در تفسیر مفاتیح الغیب جلسات گذشته قسمتهایی رو خوندم، یه قسمت مجمل و فشردش رو هم الان میخونم که باز در جلد 3 و 4 با هم، قسمت جلد 4 صفحه 48، المسئلت و سادسه، مسئله ششمی که فخر رازی در ادامه این حرف پی میگیره، میگه الآیه تدل على اسمت الانبیا من وجهین. آیه دلالت داره که انبیا باید معصوم باشن از دو جهت، از دو وجه. الاول انه قد ثبت ان المراد من هذا العهد الامامه لا ینالو عهدی. مراد از این عهد چیه؟ ببینید، ما بین همدیگه یه قراری داریم، یه عهدی داریم. شما یه مطلبی مطرح میکنید، میگم بله اون عهد حالا بمونه بعد. خب اون عهد بمونه بعد، شما میدونید عهد چیه دیگه، منم میدونم چیه، چون بین خودمونه. وقتی ابراهیم داره به خدا میگه من ذریتی، خدا میگه لا ینال و عهدی، خب قبل و بعدش همه نشون میده این عهد امامته، داره مشخص میکنه. میگه المراد من هذا العهد الامامه ولا شک ان کل نبی امام. حالا ایشون اینو میگه، میگه شک نیست که هر نبیی مقام امامت هم دارد. فان الامام هو الذی یعتم به، امام اون کسی است که بقیه به او اعتمام دارن، پیرویش میکنن. و نبی اول الناس به ذالک، پس نبی اولویت داره که مردم از او تبعیت کنن. پس اگر از او تبعیت میکنن امامم میشه. و اذا دلت الآیه علی ان الامام لا یکون فاسقا، اگر آیه داره میگه امام فاسق نمیتونه باشه، این لا ینال عهدی از ظالمین رو میخواد بگه، پس دلالت میکنه بر این که علی ان الرسول لا یجوز ان یکون فاسقا فاعلا للذنب والمعصیه اولا. پس نمیتونه نبی و امام فاسق باشه تا چه برسه بخواد گناه بکنه. فاسق نمیتونه باشه تا چه برسه گناه. پس این امام در اینجا، منتها اختلافی که ما با فخر رازی داریم قبلا هم ثابت کردیم، گفتیم این امامت نبوت نیست، اشتباه کرده، نه اینکه اشتباه کرده، من قاطعانه این باور رو دارم با مطالعه این کتاب ها، نه اینکه همینجوری اومال چند قرن قبل ما حالاییم، والا بلا نه چکی از من گرفته، نه سفته ای، نه دعوایی با هم داشتیم، نه دادگاهی رفتیم، ما دعوای فکری داریم. طبق بحث این کتاب ایشون این مطلب رو میفهمیده، میخواد شیطنت کنه، برای اینکه کسی که ذیل یک آیه 19 احتمال میده، یعنی آدم کودنی نیست، ولو بعضی احتمالات به قول استاد ما خیلی مسخره است، اما به هر حال فکر اینقدر فعاله، میگه این شقش این شقش، یا این یا این یا اون یا اون، این ذهن باید فعال باشه این کارو بکنه. بعضی جاها واقعا تفاسیر قشنگی داره، من صادقانه بگم در خیلی از جاها از تفسیر استفاده میکنم، انسان باید منصف باشه. کسی که این مقدار دقیقه تو آیات وارد میشه، این نمیفهمه تو این آیه امامت و نبوت دوتاست. آخه این که اینقدر روشنه، اون بحثایی هم که قبلا کردیم. آخه مسلمون، اگر این امامت همون نبوته، خب چرا میگه امتحانت میکنم تا بهت بدم؟ خب این که نبی بود که، خب این نمیخواد بپذیره، میخواد شیطنت کنه. حالا پس اصل امامتی که در این آیه است، میگه فاسق نمیتونه باشه تا چه برسه که مذنب معصیت باشه، مبتلای به معصیت بخواد باشه، مذنب باشه و معصی عاصی، این که نمیتونه باشه که. از ثانی میگه دلیل دوم، قال خدا فرمود لا ینال عهد الظالمین فهذا العهد ان کان هو النبوه، بالا گفت انه قد ثبت ان المراد من هذا العهد الامامه، میگه این عهد امامت، پایین میگه فهذا العهد ان کان هو النبوه، اگر نبوت باشه، چون همش میخواد یه جوری یه کاری بکنه بگه یکیه دیگه، نبی هم و امامه، امام همون نبیه، بعد خودش هم توش گیر میکنه. وجب ان تکون لا ینالها احد من الظالمین، پس واجب است فردی از ظالمین دارای این مقام نشوند. و ان کان هو الامامه، و اگر این عهد رو امامت بگیریم، فکذالک، بازم همینطوره، یعنی احدی از ظالمین مقام امامت رو پیدا نمی کنن. لأن کل نبی لابد و ان یکون اماما، دوباره برمی گرده به اون حرف خودش، و کل فاسق ظالم لنفسه، هر فاسقی ظلمه به نفس خودش کرده، در دعای کمیل خوندید امشب، ظلم تو نفسی، یعنی ما گاهی وقتا واقعا به خودمون میایم، ممکنه من دیگری رو اذیت نکرده باشم، اما به خودم که ظلم کردم. بعضی کارهای ما ظلمه به خودمونه. خدا بیامرزه، یکی از دوستان پزشک ما مرد عجیبی هم بود، حالا یادی از ایشون کردیم اینم بگم، خود ایشون یه وقت به من گفت فلانی، نصف شب بود، ساعت زنگ زدش گذاشته بودم برای نماز شب بلند شم، استاد قوی خوبی هم داشت، گفت پا شدم دیدم خیلی خستم، زنگ ساعتو گرفتم بگیرم بخوابم، امشب حال نماز شب ندارم، تلفن زنگ زد، گوشی رو برداشتم دیدم استادمه، گفت آدم ساعت زنگ زد بیدار شد بعد ساعتو میگیره نماز شب نمیخونه، پاشو آقا جون. خودش قسم خورد به من گفت فلانی، اون استادش هم من میشناختم که کی بود، هر دو بر رحمت خدا رفتن. چه آدمایی آقا، دعا کنید، واقعا دعا کنید، محرم از اون هم دیگر رو که خدا آدم سر راه ما قرار بده، آدم که دیدیم انشالله آدم میشیم. حالا ایشون یه سال یادمه حالم خیلی بد شده بود، رفتم خدمتشون، تا یه معایناتی کرد گفت خدا تو را هدایت نمی کند. گفتم چی شده دکتر؟ گفت خدا میگه لا یهد القوم الظالمین، خدا قوم ظالم رو هدایت نمی کن، شما ظالمی. گفتم چیکار کردم؟ گفت به بدنت ظلم کردی. خب آدم اینقدر خودشو خسته نمیکنه. خب از یه بیان دیدم راست میگه، ظلم تو نفسی، گاهی انسان به خودش ظلم کرده. این هم حتی آقای فخر رازی در اینجا میگه به مقام امامت نمیرس. پس از نظر فخر رازی که بزرگترین مفسر اهل سنت، فاسق امام نیست، گناهکار امام نیست، ظالم امام نیست. منتها اختلافی که ما با فخر رازی داریم در چیه؟ فخر رازی میگه این امام همون نبیه، ما ثابت کردیم که نیست، امام غیر از نبیه. این کتاب تفسیر بیضاوی است که از تفاسیر معروف باز اهل سنت هست. در جلد اول کل این تفسیر در دو جلد اینجوری چاپ شده، حروف ریز و چاپ قدیمی هم هست. در جلد اول صفحه 80، یک دو سطر مونده به آخر، در ذیل همین آیه شریفه میرسه به این قسمت، لا ینال و عهد الظالمین، میگه اجابت. این اجابتی که خدا نسبت به درخواست حضرت ابراهیم داشت، الا انه قد یکون من ذریته، ببخشید معذرت میخوام، اجابه، معذرت میخوام، من قسمت بعدی رو ندیدم، اجابه، خدا جواب داد به این سوال ابراهیم، الا انه قد یکون من ذریته ظلمه. خدا در جواب ابراهیم داره به ابراهیم میگه بله، تو ذریه تو ظالمم پیدا میشود، چون داره میگه لا ینال و عهد ظالمین، به ظلمش نمیرسه. و انهم لا ینالون الامامه، پس اون دست از نسل تو که جزء ظلمه میشن اینا نه. لأنها، بیضاوی داره میگه، از مفسرینه اون قوی اهل سنته، بیضاوی عالم معروف تفسیری اهل سنت در این کتاب میگه لأنها امانه من الله تعالی. آخه امامت امانت از طرف خداست، امانت الهی. و ظالم لا یصلح لها، ظالم صلاحیت نداره برای این امانت داری. تعبیر قشنگه، هر کی گفته حرف قشنگه. آقا بنده میخوام یه امانتی رو به شما بسپرم، به اندازه اهمیتی که برای این امانت من قائلم، شخصی رو که میخوام امین تشخیص بدم تا امانت رو به او بسپرم برای من مهمه یا نه؟ فرض کنید یک رازه، تو همین وادی که حالا از این مرحوم گفتیم و استادش گفتیم، یه استاد قوی، زحمت کشیده، خون دل خورده، سالها استاد دیده، داره میگرده یک رازهای مگو رو به کسانی بسپره. این چقدر تحقیق میکنه تا ببینه اینا ظرفیت دارن، اینا صلاحیت دارن، اینا قدرت دارن، اینا میتونن، یا اینکه یه مختصر قدرتی پیدا کرد میخواد بر گرده مردم سوار شه، یک کمکی از علوم غریبه یاد گرفت، یه در دکانی درست میکنه، یه عده خلق خدا رو میفریبه. این به اندازه ای که این راز رو به یکی بگه براندازش میکنه امانت داره یا نه. حالا انسان عادی ممکن اشتباه کنه، کسی را امانت دار تشخیص بده، امانت هم بهش بده، بعد بفهمه ای داد بیداد. استاد خود بنده میفرمودن 30 سال با هم مباحثم بودم، از بچگی با هم درس خوندیم، بعد از 30 سال فهمیدم این عجب شیطون و عجب بیدی نیست. بعد از 30 سال، 30 سال من پشت سرش حتی نماز میخوندم، اینجور قبولش داشتم. ما بشریم، اشتباه میکنیم گاهی، اما خدا اشتباه میکنه؟ نعوذ بالله. یک، امانتی رو که خدا میخواد بسپره، مثل امامت که ثابت کردیم بالاترین مقامه، چون ابراهیم پیغمبر اولوالعزم میخواد این مقام رو بگیره، تازه باید امانت امتحان بده، پس از این مقام بالاتر نداریم. خدا میخواد این امانت رو به کسی بده، اون کس اگر لایق نباشه پس علم خدا اشکال داره، چون خدا نتونست تشخیص بده دیگه، نعوذ بالله. پس خدا اگر این امانت رو به کسی داد، اون کس کسی است که نه فاسق نه گناهکار. اینو بیضاوی میگه، حرف خوبی هم هست، پس اینو میفهمه، لأنها امانه من الله تعالی و ظالم صلاحیت نداره. و انما ینال حل بررت لعتقیا منهم، همانا بر به دست می آورد، می گیرد، صاحب می شود، این مقام را اتقیای پاک، متقیان بر، منهم از بچه هاشون. و فیه دلیل على اسمت الانبیاء من الکبائر قبل البعثه. و این آیه دلالت می کند که انبیا قبل از بعثت هم باید معصوم باشند از گناهان کبیره. و ان الفاسق لا یصلح للامامه، و فاسق صلاحیت برای مقام امامت ندارد. این هم حرف آقای بیضاوی در تفسیر بیضاوی. دیگه فرصت عرض کردم دیگه، ما اگه بخوایم بحث کنیم دیگه باید 30-40 شب دیگه ادامه بدیم، تفاسیر دیگر رو بیاریم، نظرات رو بیاریم، نظرات کلامی رو بیاریم، مثلا فرض کنید شرح تجرید قوشجی رو بیاریم تو این باب بخونیم، قواست تو این زمینه اتفاقا. اینا دیگه خستتون میکنه. اجمالا جنبندی این میشه، شکی نیست برای بزرگان خود علمای اهل سنت که امام به این معنی که در آیه مطرح میشه باید معصوم باشه، باید یک مقام بالایی باشه که خدا او را قرار بده. خب حالا این بحثی که ما جلسه قبل اینجا مطرح کردیم، شیعه چرا میگه امامان ما از این آیه، این که راجب ابراهیمه، این که راجب حضرت ابراهیمه، نهایت شما بحث کردید اومد جلو اومد جلو تو رسید به اینجا، خیلی خب آقا امامت یه مقام بالایی است و امامم باید معصوم باشد، از نبوتم بالاتر است، این امامت حضرت ابراهیمه. سوال، امامت پیغمبر اسلام جزش هست یا نیست؟ میتونه کسی که قرآن رو قبول داره، اسلام رو قبول داره، بگه امامت پیغمبر اسلام جزش نیست؟ چون پیغمبر اسلام که سید الانبیاست، خاتم الرسوله، نمیشه که پیغمبری مقام نداشته باشه. اگر امامت لازم است، اینجا رو خوب عنایت بکنید، یکی از دوستانی که این سوال رو داشت متاسفانه نمیبینم امشب تشریف داشته باشه، ای کاش ایشون این قسمت رو بیشتر عنایت میفرمودن. اگر امامت لازم است، امام اینه. اگر امامت لازم نیست، اون بحث دیگری است. خب سوال، کسی میتواند بگوید امامت لازم نیست؟ هیچ سنی نگفت، هیچ سنی، همه علمای اهل سنت هم میگن نمیشود بعد از پیغمبر دین راکت باشه، ساکت باشه، باید جانشینی برای پیغمبر باشه. منتها فرق اونا با ما چیه؟ میگن پیغمبر فکرشو نکرد، خدا هم فکرشو نکرد، نعوذ بالله، ما خودمون این فکر رو میکنیم. گفت یه عالمی منبر بود در جمع اهل سنت، یه شیعه مهمانشون بود، متوجه شد که این شیعه مهمانشونه، در فضائل ابوبکر و عمر سخنرانی میکرد، از منبر که اومد پایین از این شیعه گفت نظرتون راجع به منبر بنده بفرمایید. گفت منو معاف بدارید. گفت نه نظر میخوام. گفت بنده رو معذور بدارید، مهمونتونم امشب و بعد مرخص میشم. گفت اصرار، گفت اصرار دارید چشم، من از منبر شما این رو استفاده کردم که ابوبکر و عمر از پیغمبر اسلام خیلی بالاترن. گفت نه آقا، من چه حرفی نزدیم، شما بد فهمیدید. گفت نه من بد نفهمیدم، من از منبر شما خودم فهمیدم. گفت چطور، مگه من چی گفتم؟ گفت مگه شما نفرمودید که ابوبکر وقتی داشت از دنیا میرفت میگفت که نمیشه جامعه رو بی سرپرست گذاشت، عمر رو جای خودش گذاشت؟ آیا شما نگفتید این رو؟ الان هم همه کتب اهل سنت اینو مینویسن دیگه، میگن ابوبکر دید آخه نمیشه جامعه رو بی سرپرست گذاشت. گفت مردم، عمر جانشین من، عمر جای خودش گذاشت. و اینم تو پرانتز بگم، وقتی پیغمبر داشت میگفت که کاغذ و قلم بیارید چیزی براتون بنویسم هرگز گمراه نشید، عمر گفت ان الرجل لا یهجر. این که الان در حال تب و هذیان نعوذ بالله، اما چطور ابوبکر اونجا خودت گفتی بیهوش میشد بهوش میومد، حالش هم خیلی بد بود، تو همون بیهوشی داشت بهوش میومد، گفت عمر جانشین منه، عمر گفت اینو بنویسید، اینو بنویسید. چی شد؟ چرا اونجا پیغمبر میگفت ان الرجل، پس معلومه ابوبکر از پیغمبر بالاتره، هم فکر برای امت کرده، هم تو اون حالت این هذیان نمیگه ولی پیغمبر هذیان میگه. یک کمی مکس کرد، گوها عمر از کجا گفتی؟ گوه مگه شما نگفتی عمر داشت از دنیا میرفت دلش به حال مردم سوخ، شورای 6 نفری تشکیل داد؟ و پیغمبر حتی این شورا هم تشکیل نداد. دید چی بگه؟ اگر بگه پیغمبر کاری نکرد، خب اینا میشن بالاتر. اگر بگه کاری کرد، چه کاری کرده؟ گوه شما اهل جدلید، شما اهل بگو مگویید. خب بله ما اهل بگو مگوییم، بگو مگوییم منطقی، ما زیر بار زور نمیریم آقا، کلا سرمون نمیره، الحمدلله ما امامانی داشتیم به ما یاد دادن منطق، استدلال، حرف حسابی، هر کی هر چی بگه مگه ما زیر بارش میریم. خب فرق فقط در این قسمته که از نظر اونها نمیگن امام لازم نیست، میگن ما خودمون این فکر رو میکنیم. ما باز این بحث اینجا اضافه میکنیم، تقاضا دارم خوب عنایت بکنید، میخوام سریع رد شم. پیغمبر اسلام که خاتم انبیاست، پیغمبر اسلام که سید رسوله با همه این مقامات، اومد برای همین 23 سال، همین 23 سال بیاد بعد تموم بشه بره دیگه، هیچ امامی، جانشینی، خلیفه‌ای، اعمالی، اجرایی، تبیینی، این که نمیشه که. خب اگه بناس باشه امام رو آیه میگه اینه، اگه امام رو آیه میگه اینه، پس باید دید بعد از پیغمبر کیا رو معرفی کردن. من جلسه قبل اشاره کردم براتون در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم که از منابع دست اول اهل سنت و جزء صحاح ستین و این دوتا صحیحین، دوتا صحیح قویه، دو سه تا روایت سری میخونم رد میشم. صحیح بخاری جزء 4 کتاب احکام صفحه 175 چاپ مصر، مال چاپ سنه 1355 هجری قمری. سمعت النبی، جابر ابن سمره میگه سمعت النبی قال یقول یکون 12 امیرا، 12 امیر باید براتون باشه، تقاضا دارم خوب دقت کنید، یکون 12 امیرا، می باشد برای شما 12 امیر. فقال کلمه، یک کلمه پیغمبر فرمود، لم اسمعها، من نشنیدم اونو، چون پیغمبر با من یک کمی فاصله داشت. این رو صحیح بخاری داره میگه که جابر ابن سماره میگه پیغمبر فرمود حتما 12 امیر شما دارید و یک کلمه بعد من نشنیدم. فقال ابی، پدرم بغل دست من بود، بابام برام تعریف کرد که این یک کلمه که نشنیده اینه، انهو قال، پیغمبر فرمود کلهم من قریش، همشون هم قریشیان. صحیح ترمذی، حالا صحیح مسلم هم میخونم، جلد 4 ببخشید جلد 2 صفحه 45 چاپ دهلی در سال 1342 هجری قمری، فی باب ما جاء فی الخلفا. اصلا ببینید باب حدیثی که صحیح ترمذی داره جزء صحاح سته است، فی باب ما جاء فی الخلفا، اون چه راجب خلفا اومده از همین سماره نقل میکنه. قال رسول الله یکونو من بعدی 12 امیرا، یکونو من بعدی، بعد از من 12 امیر برای شما خواهد بود. ثم تکلم بشیء لم افهمه، بعد یه جمله ای فرمودن من نفهمیدم. فسألت الذی یلینی، کسی که بغل دست من نشسته بود از او سوال کردم که چی گفتن، این ادامهش چی بود. قال کلهم من قریش، فرمود همشون از قریشن. قال ترمذی، ترمذی که صاحب این صحیحه، میگه هازا حدیث حسن صحیح، این حدیث صحیحه، حسن مولا درزش هم نمیره. کتاب صحیح مسلم جلد 2 صفحه 191 چاپ مصر در سال 1348 هجری قمری، نقل میکنه همین روایت رو. دخلت مع ابی علی النبی، جابر ابن سموره میگه با بابام وارد شدیم بر پیغمبر. فسمعته یقول، و شنیدم که او میفرمود ان هذا الامر لا ينقضی، این امر تموم نمیشه، پایان نمیپذیره، حتی تا اینکه بگذره فیهم، در میانشون 12 خلیفه، یه جا گفت امیر یه جا گفت خلیفه، این امر سپری نمیشود مگر 12 خلیفه براتون باشه. ثم تکلم به کلام، سپس یک کلامی رو فرمود، از من این کلام مخفی بود، متوجه نشدم. فقلت لعبی، به بابام گفتم، ما قال، چی فرمود بقیهش چی بود؟ قال کلهم من قریش، فرمود همش از قریشن. و همچنین با صحیح مسلم در 2 باب دیگه، صحیح ابی داوود، مسند احمد، فقط اینجا این جنبندی کرده، زحمتی کشیده راجع به این حدیث در مسند احمد حنبل جزء پنجم صفحه 86 یه حدیث راجع به این آورده، صفحه 87 دو تا حدیث آورده، صفحه 88 دو تا، صفحه 89 یکی، صفحه 90 سه تا، صفحه 92 دو تا، صفحه 93 سه تا، صفحه 94 یکی، 95 یکی، صفحه 96 دو تا، صفحه 97 یکی، صفحه 98 باز چهار حدیث، صفحه 99 سه تا حدیث، صفحه 100 یه حدیث، صفحه 101 دو تا حدیث، صفحه 106 دو تا حدیث، صفحه 107 دو تا حدیث، صفحه 108 یه دونه حدیث. فقط راجع به این مطلب، فقط با اشاره، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. ما سوال میکنیم آخه شما رو به خدا علی مظلوم نیست، شما رو به خدا امام زمان مظلوم نیست، شما رو به خدا حضرت زهرا مظلوم نیست. هر انسانی که غیرت داشته باشه، شرافت داشته باشه، آزاده باشه، برای دفاع مظلوم یه حرکتی، یه جنبشی نمیکنه. حالا شما دقت کنید، این آیه است، هشت جلسه داریم بحث میکنیم، از هر دریم تو آیات وارد شدیم، اینم تفاسیری مثل تفسیر بیضاوی، اینم تفسیر فخر رازی. وقت داشته باشید بنده حاضرم 20 تا تفسیر دیگه هم بیاریم بخونیم، از قرن سوم، چهارم، دوم بیایم تا قرن حاضر. الحمدلله جمع آوری شده و یادداشت شده موجود دارم، جاهاشم علامت زده دارم، مشکلم نیست. یه ساعت اینا رو از تو لابلای کتابا در میاریم، میاریم میخونیم. خب اینا همه کی اینو میگن؟ اینم که صحیح بخاری است، اینم که صحیح مسلمه، اینم که صحیح ترمذیه. راحت میگه پیغمبر گفت 12 تا امیر دارید، 12 تا خلیفه دارید. خب کیه این 12 تا؟ امام هم که باید این باشه، کیه این 12 تا؟ اون وقت بیاید تو روایات شیعه، این همه به ما معرفی کردن. تو روایات اهل سنت یه دونه رو سریع میخونم رد میشم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کتاب ینابی المودّه از سلیمان بلخی حنفی قندوزی، حنفیست، اهل قندوزه و از نویسندگان ما اهل سنت. در باب 76 میگه جابر ابن عبدالله انصاری، این صحابی لایق پیغمبر، اومد پیش پیغمبر، قال یا رسول الله، به پیغمبر گفت عرفت الله و رسوله، ما خدا رو شناختیم، رسولش هم شناختیم، چون شما فرمودید اطیع الله و اطیع الرسول، عرفنا الله و رسوله، خدا و رسول میشناسیم. و من اول الامر الذین قرن الله طاعتهم به طاعتک، این اول الامر اینجا گفته و اول الامر، اینا کیان که خداوند اطاعتش را قرین، قرین یعنی چی؟ هم ارز اطاعت رسول قرار داده، مثل رسول باید مطیعش باشیم. قال رسول الله هم خلفای یا جابر و ائمه المسلمین من بعدی، اونا خلیفه های منن جابر و ائمه مسلمین بعد از منن، اولهم علی، بعد شمرد امام حسن امام حسین تا رسید به امام زمان علیه السلام. که خب میخواین صلوات بفرستید، بفرستید. اسم هم برده شده و مشخصه. پس جای بحثی باقی نمیمانه که باید یک مقام های ارزنده ای وجود داشته باشن. خب اینجا اون وقت اون اشکال، میگه شما گفتید فاسق نباد باشن، ظالم نباد باشن. خب حضرت آدم یک حجت خدا بود، خدا میگه لا تقربا هذه الشجره و تکونا من الظالمین. اینا هم که نزدیک این شجرکه شدن، در سوره اعراف آیه 23 هم اومده که قالا، یعنی آدم و حوا گفتن، ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا ما به خودمون ظلم کردیم، و این لم تغفر لنا، و اگر ما رو نیامرزی و ترحمنا، به ما رحم نکنی، لنکونن من الخاسرین، ما از زیان ورزیدگان و ورشکستگانیم. خب پس جناب آدم و حوا ظلم کردن به خودشون. اینجا شما گفتید ظالم، فاسق و ظالم به نفس نمیتونه امام بشه. حضرت یونس علیه السلام، شما تو دعایه توی قنوت قفیلم، توی نماز قفیلم همتون میخونید و ذنونه اذ ذهب مغاضبا، و ظنن لن نقدر علی فنادا فی ظلمات الله اله الا ان سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبناه له و نجیناه من الغم و هاکذا. راجع به حضرت موسی که جلسه قبل مطرح کردید، وقتی زد اون رو کشت گفت ظلم کردم به خدا. پس اینا چیه؟ متاسفانه یه دستهای آقایون در کار در همین تهران ما، کتاب چاپ شد حدود 40 سال قبل به نام تفسیر آیات مشکله، خواستن آیات مشکله رو تفسیر کنن، رسیدن به این آیات. اینا رو میگن آیاتی که مشکل فهمش. این آقا که بعدها مشخص شد از مهرهای معروف وهابیت در ایرانه، میخواد تفکر وهابیت رو در ایران رواج بده. در این آیات میاد میگه ناخیر آقا، انبیا گناه میکنن، انبیا اشتباه میکنن، انبیا چنینن چنانن. بعد میرسه مثل این حرفایی که این مفسرین زدن، خب اینا رو چیکارشون کنیم آخه؟ بعد میاد میگه خب نهایتش اینه که اینا زمانی که پیغمبر نبودن این کارا رو میکردن، بعد که پیغمبر شدن گذاشتن کنار. خیلی عذر میخوام، اینا انقدر کودنن که نخونده ابراهیم، ببخشید حضرت یونس، وقتی که رفت تو دل نهنگ، دوران پیغمبریش بود یا قبل از پیغمبریش بود؟ این که دوران نبوتشه که، سریع قرآنه. حالا میخونم آیات رو نوشتم. نقدی بر تفسیر آیات مشکلم نوشته شده به فارسی، خواستید بخونید کتاب خوبی های سبحانی نوشتن، نقدی بر تفسیر آیات مشکله، این حرفا رو نقد کرده و خوبم جواب داده و دیگران کتابهایی که نوشتن. ما اینجا این سوال اول مطرح میکنیم، خوب دقت بفرمایید. میگیم اگر شما از قرآن قبول کردید، براتون روشن شد که پیغمبر باید معصوم باشه، طبق همین حرفای تفسیری که ملاهاشون گفتن، علماشون گفتن، و ظلم هم مانع عصمته، پس خدا جای دیگه میگه این حرفا رو، چی نتیجه میگیریم؟ ظلم به معنی گناه نیست. پس چیه؟ دقت بفرمایید، شاهد از قرآن میارم. یک کمی مکس بفرمایید. چی عرض کردم؟ مایی که قرآن رو قبول داریم، میگیم قرآن گفته است لا ینالو عهد الظالمین، این عهد که نبوت و امامت به قول اینا، و امامت به قول ما، همچنین نبوت به قول ما از آیات دیگه، به ظالم نمیرسه. درسته؟ اینو قرآن گفته. بعد میگه ابراهیم، به معذرت میخوام، موسی گفت من ظلم کردم، یونس گفت من ظلم کردم، حضرت آدم گفت من ظلم کردم. یا باید بگیم نعوذ بالله، خدا خودش حرف خودشو نقض کرده، میگه ظالم به این مقام نمیرسه ولی مقام هم بینا داده. اینه که ما نمیتونیم راجع به قرآن بگیم، چون ما ثابت کردیم قرآن کتاب وحیه، قرآن رو به عنوان کتاب آسمانی میدونیم. یه شق دیگه مطرح میشه، شق دیگه اینه آقا معنی ظلم چیه؟ رو این دقت کنیم. من یه بحث اصول فقه و مجبورم خیلی فشرده اینجا بگم که در فن تفسیر از او استفاده میکنن. راجع به پیغمبر اسلام هم دو تا آیه شاهد بیارم، برگردم به این آیات سریع، چون میخوام جنبندی بشه. در اصول فقه میگن اگر یک متنی داشتید، یه آیه ای داشتید، یه حدیثی داشتید، یه لغتی، یه کلمه ای در این آیه یا حدیث به کار رفت که معنی حقیقی دارد و معنی مجازی، شما در کجا میتونید معنی حقیقیشو به کار ببرید، در کجا میتونید معنی مجازیشو؟ یعنی چی؟ دقت بفرمایید. الان ما تو فارسی میگیم که شیر، معنی حقیقی شیر به عنوان حیوان درنده، یعنی یک حیوان قوی درنده‌ای که به قول قدیمی ها سلطان جنگل است. اما مجازن شیر یعنی چی؟ قوی، شجاع. میگیم انسان شجاع. اگر کلمه شیر رو به عنوان صفت شجاعت برای کسی در یه جمله به کار بردیم، این معنیش معنی چیه؟ مجازی است. در کجا اگر کلمه شیر رو در عبارت دیدیم حق داریم مجازی معنی کنیم، در کجا حقیقی؟ معنی حقیقی اونجایی که قرینه داشته باشه. یعنی مثلا قرینه اینجوری عرض کنم، بگه بنده در روز تعطیلی فرصتی پیش اومد باغ وحش رفتم، عجب شیری اونجا بود. خب این کسی میتونه بگه آقا شیشه پاستوریزه رو بردو بریم تو باغ وحش؟ خب این قرینه داره دیگه، یعنی شیر در رنده. حالا اگر بگه آقا صبح 2 ساعتم تو صف واستادم بالاخره شیر گیر ما نیومد، میگه قفسم برده بودی یا ماشین حمله شیرم برده بودی؟ خب بابا قرینه داره، یعنی شیر نوشیدنی مثلا. یا اگر میگه آقا پریروز ما رفتیم تو ورزشگاه مثل شیر کشتی میگرفت، عجب شیری بود در کشتی گرفتن، ای شیرارم یاد دادن بیان کشتی بگیرن. خب این معلوم یعنی شجاع، یعنی قوی. حالا یک سوال اینجا علمای علم اصول مطرح میکنن، میگن اگر قرینه اصلا نبود، هیچ قرینه نداریم، به چی معنی کنیم؟ اصلا یک باب در علم اصول فقه به نام اصالت الحقیقه، میگن اصل با معنی حقیقیه، معنی حقیقیشو باید بشناسید، قرینه نیست به معنی حقیقی معنی کنید، قرینه برای معنی حقیقی معنی حقیقی بکنید، قرینه برای معنی مجازی معنی مجازی. همینجوری مگه آدم میتونه یه آیه رو معنی کنه؟ یه شعر رو همینطور؟ آدم باید قرائنشو ببینه که چه میگه. خب اینجا میایم سراغ آیات قرآن. مثلا الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک. اون هفته تو دانشگاه یه دانشجوی مذهبی خیلی خوش استعداد از دانشجوی دانشگاه شما، ایشون اومد مجرد منقلبه که آقا امروز یکی به من اشکال کرده، پیغمبرم گناه میکنه، چون اینجا گفته الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، وزر یعنی گناه، ما گناه تو رو کنار زدیم. گفتم وقت داری یه رو اینجا بشی یه رو سو. گفت آخه اینه، نفس کشید با یه شتابی رو گفت حالا نزنی طرف رو، آروم باش صحبت کن. حالا دقت کنید آقا، وزر رو شما کتاب لغت بردارید باز کنید، کلمه عربیش دیگه، من که حق ندارم از خودم معنی کنم، کتاب لغت رو بردارید باز بکنید، وزر یعنی بار سنگین، معنی حقیقیش وزیر، به این جهت میگن که زیر بار سنگین میخواد بره، یه بار سنگین رو حاضره که تحمل کنه. وزر بار سنگینه، کنایتن به گناه میگن وزر، چون مثل بار سنگینی رو شونه ماست. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کس بار دیگری رو به دوش نمیکشه، شما بار خودتون، من بار خودمون، یعنی بار سنگین که هرچی هست. گناه رو کنایتاً وزر میگن. خب اینجا که در آیه میگه الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، این وزر به چه دلیل میگید؟ یعنی گناه، بار سنگین رسالت. این بار سنگین رسالت که پیغمبر ما رو دوش تو گذاشتیم، با سعی صدر تو به سرمنزل مقصود رسید، الذی انقض ظهرک، پشت زیر بار رسالت الهی داشت خرد میشد. انما العسر یسرا، آدم تحمل کنه خستگی رو زود مثلا زیر بارش در نره، بله آسون میشه. کجای این آیه معنیش گناهه؟ خب این معنی حقیقی آیه است. یا در اون آیه ای که انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح آشکاری به تو دادیم پیغمبر، این فتح راجبه چیه؟ صلح حدیبیه دیگه، وقتی پیغمبر با یارانش میخواستن برن مکه، کفار قریش جلوشون رو گرفتن و نذاشتن، صلح حدیبیه امضا شد. بعضیا خیال کردن که ای وای پیغمبر کوتاه اومده، آیات نازل شد، یه فتح مبینی برات شد. حالا صبر کنید ببینید این صلح مقدمه چه پیروزی که فتح مکه از اینجا شروع شد. در اثر این فتح لیستغفر ذنبک ما تقدم و ما تأخر، تا خدا یستغفر عفو کنه ببخشه، حالا این اول معنی ظاهری رو میگم، ذنبک، ذنب معنی کردن گناه، گناه تو را، ما تقدم و ما تأخر، گناه قبلی گناه بعدی. میگه آقا پیغمبرم که ذنب داره گناه داره، شما که میگید لا ینال عهد ظالمین، ظلم به نفسم که خودش یه مرحله است، پس پیغمبر نعوذ بالله. جواب، ذنب در لغت باز یعنی چی؟ چیزی که پشت سره، به دم حیواناتم ذنب گفتن. ذنب حرفایی که پشت سر من و شماست، اینو بهش میگن ذنب، حرفایی که پشت سر ما میزنن. گناه هم ذنبه چون پشت سر ماست، چون اونی که با ما میاد اعمال ماست. اگه گناه باشه اعمال ما، نعوذ بالله، تا آخرین لحظه قیامت ای همراه ماست. در روایات ما داره، یه تذکر اخلاقی اینجا بدم، مرحوم شبر در کتاب حق الیقین فی معرفت اصول دین جلد دوم چندین روایت در این باب آورده، کسی که داره جان میده، روایت ما اینه، متوجه میشه که دیگه داره میره، ولو مثل سکته آنی که داره میشه، چون عالم دیگه عالم دیگه ایست اون موقع، نگاه میکنه به همسرش، بچه هاش، دوستانش، رفقاش، مدرک تحصیلیش، پولش، امکاناتش، میگه دارم میرم. میگن هیچ کاری برات نمیتونیم بکنیم. آ چه بکنم؟ میگه یه کفن نهایت به شما بدیم، تا قبرم تشییع بکنیم، یه مجلس فاتحه‌ای هم برات بگیریم، خیلی هم دیگه وفادار باشن، گاگای بیایم سر قبرت یه فات، بیشتر از این نه. نگاه میکنه به اعمالش، میگه همه جا بات هستم، همه جا. اونی که با ما میاد اعماله. اون وقت اونجا روایت داره امیر المؤمنین علیه السلام بالا سر هر کسی که داره جون میده حاضر میشه. قضیه یا هار، حارس همدانی که اون قضیه را میدونید، حالا وارد نشم. میگه وقتی از همه جا قطع امید کرد، دیگه فهمید داره میره، یه نگاهی به صورت امیر المؤمنین میندازه. اگر مستحق عنایت باشه، حضرت لبخند میزنه، یه آرامش، دیگه با آرامش از دنیا میره. اگر مستحق عنایت نباشه، وقتی سرشو میاره به سمت حضرت، حضرت سرشو بر میگردونه. ای وای، در آستانه ماه رمضان، بذارید دو سه دقیقه به من وقت بدید، بر میگردم. توجه دارم آیاتو انشالله امشب جمعش میکنم. در آستانه ماه رمضانی، ماه توبه است، ماه عبادت، ماه انابه است، ماه آشتی با خداست، ماه شستشو دادن قلب، ماه گناهان رو زدودن، ماه شب زنده‌داری است، ماه را یک لطفی خدا به ما کرده در این ماه، وای وای. میگه نفس کشیدن عبادت، خوابیدن عبادت، نمیدونم هر کار. خب بیایم از در این فرصت، یکی از این کارهایی که میخوایم بکنیم اینه که متوجه بشیم آیا این قلب، این حوضچه کوچولو، حالا تشبیه کنم، این حوضچه کوچولو کانال ارتباطی با اون سرچشمه داره یا نداره. اگر داشت عوض میشه، آلوده که شد آب جدید میاد اینو میزنه میبره دیگه، اما اگه نداشت میشه میگنده. اگر قلب ما به کانال او، کانال او کیان؟ اولیاش، خلفا، امام به این معنیه. ما تو بحث امامت، بحثمون فقط مسئله حکومت نیست که بعد از پیغمبر علی حاکم بشه یا عمر بشه، یکی از مقامات امام حکومته، کانال ارتباط. ماه رمضان ماه اصلاح خودمونه، یک اصلاح اینه اگر ارتباط با امام زمانمون نداریم، ارتباط رو قوی کنیم، قلبمون رو متصل کنیم، انابه داشته باشیم، ناله بکنیم، توسل پیدا کنیم، تا در اثر ارتباط خود آدم به نظر جسمی، این نکته خیلی ظریفا، تقاضا میکنم دقت بکنید، از نظر جسمی کسی که بیمار هست نمیفهمه که بیماره، این چقدر خطرناکه، حالیش نیست، انقدر دیگه قدرت تشخیصش از بین رفته. یه پزشک نگاه میکنه میگه آقا داغونی تو اصلا، چرا اینجوری؟ این اخیه من چیزیم نیست. گاهی وقتا میگن دیگه این آدم ها رو باید به زور برد بیمارستان. از نظر روحی کسی انقدر آلوده است، ای خدا، تو را به امیر المؤمنین، تو را به فاطمه زهرا، تو را به مقربان درگاهت قسمت میدهیم، روح ما رو زنده کن. روح گاهی انقدر مرده است، گناهکار، آلوده، تیره، تاریک، مرده، حالیش نیست، کجاست. ماه رمضان یه ماهیست که یه محک بزنیم خودمونو، ما چقدر سالمیم. چرا آیه قرآن میخونن من تکون نمیخورم؟ چرا گناه رو میبینم نمیلرزم؟ آخه سالم باید بلرزه. سالم اگر باشیم آلودگی دیگران رو بشنویم مریض میشیم، سالم اگر باشیم مشکلات دیگران رو بشنویم یه جوری میشیم. آخه چرا من هیچیم نمیشه؟ نشون میده آلودگی خیلی بالاست. اینا رو بعد انشالله در صدد اصلاح باشیم. خب زن یعنی حرفایی که پشت سره. حالا پیغمبر قبل از فتح مکه به همه مردم میگفت مردم من مکه رو فتح میکنم، من مکه رو میگیرم، بت‌ها رو میشکنیم، همه رو رو هم میریزیم، ناراحت نباشید. پشت سرش میگفتن ساحر، مجنون، نعوذ بالله و قبازه، چه وعده هایی میده. انا فتحنا لك فتحا مبینا، این فتح آشکار رو برات پیش آوردیم. تا این حرفایی که پشت سر تو میزنن استغفار، یستغفر، غفران، یعنی شستشو دادن، یعنی از بین بردن. این حرفا شسته بشه دیگه، کسی از این حرفا چرا ما تأخر، یعنی دیگه جرأت نکنن بعدن هم چیزی بگن. اون حرفایی که قبل میزدن بگن عجب دیدی آبروی ما رو، پس پشت سر پیغمبر نمیتونیم حرف بزنیم. حرفایی هم که بعد میخوان بزنن دیگه جرأت نکنن. خب معناش اینه، ظلمم از همین کلماته. من یک شاهد اول براتون راجع به ظلم بیارم، عنایت بفرمایید. در سوره کهف آیه 33، برای اینکه این روشن بشه یک دو تا آیه رو میخونم، یک کمی دقت بفرمایید. سوره کهف از آیه 32 میخونم. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. مثل زدیم برایشون، مثل بزن برایشون، مثل اون دو فردی را که جعلنا لأحدهما، برای یکی از اون دوتا جنتین، دوتا باغ قرار دادیم، من اعناب از انگور و پیچیدیمش به درختای خرما، یعنی درخت خرما بود، انگورام این رزام دورش و بالاشو، یعنی خیلی پربار. و جعلنا بینهما زرعا، و بین این درختام محصولات زراعتی دیگر، دیگه یه زمین درخت خرما اومده بالا. جاتون خالی، ما داشتیم همین چند ماه قبل از بغداد میرفتیم برای سامره، تو راه اینا رو دیدیم، نشون دادم به دوستا، گفتم این آدم یاد اون آیه میندازه. درختای خرما اومده بود بالا، زیرش مرکبات بود، جایی هم که سایه کمتر بود سبزی خوردن. این آب دجله و فرات و زمین خاک و مساعد برای این زراعت کشاورزی، اینا رو آدم حتما میبینه. میگه حالا قرآن در اینه میگه مثال زدین، مثال بزن برای اینا دو فرد که برای یکیشون باقی از انگور پیچیده به درختای خرما، بینشون هم کشزار. کلتل جنتین، این هر دوتا باغ، آتد اکلها، میوه هاشونو دادن. یعنی اینجوری هم نبود که فقط هی آبیاری کنید و هی کود بدید، مثل مشکلاتی که در دوره آخر زمان داره، جبرائیل میاد پنج چیز از زمین میگیره میبره. این حدیث من دیدم. یک، برکت از عمر، از ثروت، از زمین و و. حالا امیدواریم انشاءالله مستحق قهر خدا نباشیم، که گاهی آدم 60-70-80 سال عمر کرده، آقا چی اثر داشت؟ برکت نداره. ثروت ماشاءالله در چه حد، چه کرد؟ اثری نداشت. قدرت داشت، دست کیو گرفتی؟ کار کیو حل کردی؟ چه مشکلی از یه بنده خدا زمانی که قدرت داشتی حل کردی؟ قلم داشت، چی کار کردی؟ و هاکذا. حالا این میگه نه، هر دو تا باغ میوه هاشو داد، ثمرش هم داد. ولم تظلم منه شیئا، این ظلم یعنیش، قرآن شاهد تو زبان عرب میگه این دو تا باغ میوه هاشو دادن، ولم تظلم منه شیئا. ظلم اینجا یعنی کاستی، یعنی کاهش، هیچ هم کم نکردن محصولشونو. یک معنی ظلم در لغت کاستیه. حالا شما قرائن بیارم از قرآن که ظلم در اونجا یعنی اگر امامت درجات مختلفی داره، نبوت درجات مختلفی داره، شماها در اثر گاهی یک کارایی که گناه نیست، حتی ترک اولام نیست، یا گناه نیست ترک اولاست که جلسه قبل عرض کردم، یک کمی نسبت به اون مقام بالاتر این کاسته میشه. میگه من در اون سطح نیستم، یعنی خودم رو مقایسه میکنم با بالاترا، میگم من مثل اون نمیتونم باشم. چه زیبا این شاعر اینو فهمیده، میگه آدم از گندم نگذشت، امام حسین از همه چیز گذشت. یعنی وقتی آدم میخواد خودش با امام حسین مقایسه کنه، میگه ربنا ظلمنا، من اونه، من از اون پایین ترم. حالا شاهد میارم از قرآن، اینو میگه گناه نیست اصلا، یه چیز دیگه داره میگه. چون اگر گناه بود بس خدا در قرآن نعوذ بالله دروغ گفته. اینی که نشون دادیم در قرآن میگه معصوم باید به این مقام برسه، پس معصوم بودنشون، فاسق نبودنشون مسلم. حالا که معصوم نی، معصوم هست، ظالم نیست، لا ینال عهد الظالمین، ظلم باید معناشو پیدا کنیم. به چه معنا؟ میگه در اون مقام بلندی که فرض بفرمایید. خب اینجا دقت بفرمایید، اگر ظلم بحثش مشخص شد که به معنی کاستی هم میاد، خب از کجا شما میگید حضرت آدم گفت ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی گناه کردم؟ از سوره طه براتون شاهد میارم این ظلم به این معنی. حال حضرت آدم آیه 117 و 119 سوره طه، آیه 117 فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك، آدم گفتیم ای آدم ای ابلیسه، ای شیطونه، دشمن شما و همسرته. فلا یخرجنکما من الجنه، شما را از این بهشت خارج نکنه. فتشقا، فا فای چیه؟ فای نتیجه است. در نتیجه اخراج چی بشه؟ تشقا، به مشقت بیفتید، به زحمت بیفتید، یعنی نتیجهش زحمته. حالا این یعنی چی؟ خوب عنایت بکنید. سوال، خداوند قبل از اون که روح در آدم بدمه و آدم رو بفرسته تو بهشت فرمود انی جاعل فل ارض خلیفه. مگه آدم رو برای ارض خلق نکرده؟ برای بهشت خلق نکرده؟ آدم رو خلق کرده بیاد خلیفه در زمین باشه، میخواد بیاد تو زمین، پس چرا برد تو بهشت؟ میگه بردم تو بهشت با آیات دیگه فرصت نیست، انشالله اگر اون جزوه رو خدا خواست مفصل اینا رو میاریم. چرا؟ از آیات دیگه، به جهت این که شما یه شاگرد دبستانی رو با خودتون میبرید تو دانشگاه، میگید این کلاس ها رو ببین، این بحث ها رو ببین، این آزمایشگاه ها رو ببین، این کتاب خونه ها رو ببین، این استادا رو ببین، تو این کلاس ابتدایی باید بیای اونجا با، اما الان نمیتونی، برو آقا برگرد، برو اونجا، این مشقت ها رو تحمل کن، این زحمت ها رو تحمل کن، کاستی خودت رو قبول کن، تو در این سطح نیستی که الان بیا اینجا بشینی. خدا آدم برده بهشت بگه بشر شما مال اونجا، این اینجا چیه؟ مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم، خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جن طلبم و از پی جانان بروم، تراز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت در این دامگه چه افتاده است. و هاکذا آدم رو برده اونجا، خب حالا ابلیس باعث شده که آدم خارج بشه. خب این مشقت، آیه بعدی میخونیم، یعنی از این درخت خورد نیاز به دفع پیدا کرد و بعضی مسائل اینچنانی ارضی که آدم یه بعد وجودش ارضیه، میگه آب زحمت افتادید، مشقته، دیگه اینجا نمیتونید باشید، باید برید زمین، اما بدانید باید یه کاری بکنید بیاد اینجا. لذا همه روایات ما داره در بهشت خوردن هست، دفع نیست و هاکذا، یعنی یه اقتضایی داره که باید این دورش رو ما ببینیم. میگه آدم این مشقت را نشون داد که ما وقتی داریم میپذیریم میایم تو دنیا نسبت به اون مقام کاستیه، ولی باید طی کنیم تا به اون مقام برسیم. لذا دقت بفرمایید به آیه، خیلی زیبا و قشنگ این نکته رو اشاره میکنه. فتشقا، این مشقت چیه؟ ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا، همانا تو راست، ان لک الا تجوع، هرگز جوع گرسنگی پیدا نکنی، ولا تعرا و برهنه نشی. گرسنگی و برهنگی از خصایص کجاست؟ عالم ماده است. اگر خوردی زودتر اون اقتضایی که باید بری تو عالم ماده باید بری. آدم حقیقت انسانیش که مال عالم ماده است نشون داد، خورد گوه، حالا دیگه جاش نیست، دیگه برید، چون هم برهنگی معلوم شد هم گرسنگی، حالا اومدن تو عرض. ما مگر میخوایم سر از بهش در بیاریم؟ در روایات ما داره که گناهکاران در اونجا اوریانن که حساب دیگه ای داره، بیایم تو دنیا خودمون آماده کنیم. این ظلم کجاش معنیش؟ به معنی گناه ستمه. یعنی این کاستی را و این من در اون حد نیستم، میگه خدایا اعتراف کردم، قبول کردم و دیدم. همچنین راجع به حضرت یونس، حضرت یونس علیه السلام، علتی که تو دل نهنگ رفت چی بود؟ نسبت به تبلیغ قوم خسته شد. نه خستگی به معنی نعوذ بالله بریدن و رها کردن، آخه اینا که هدایت نمیشن، اینا که نمیپذیرن، مغاظب و عصبانی و غضب به معنی جای خوده، چون اگه غضب در جای خودش نباشه که گناهه، گناهکار که در اون پایه قرار نمیگیره. به دلیل اون آیهی که عرض کردم، چرا میگم این غضب به معنی غضب به جاست، غضب نابجا نیست؟ الان این مثال دقت بفرمایید. آقا ما در جایی که نباید عصبانی بشیم، عصبانی بشیم، لغزش هست یا نه؟ خیلی لغزشه. اما در جایی که باید خشم بگیرم، بارزش امیرالمومنین علیه السلام، بله، به حق ایزد و الطاف سبحان که در کار علی عقل است حیران. علی آینه اسرار ایزد، علی یک تا دور دریای سرمد، به گاه خشم چون شیر شرربار، به گاه لطف چون ابر گهربار. این علی که می لرزه تو میدان عبادت، می غره تو میدان جنگ و جا، هر چیزی در جای خودش. اینجا باید غضب بگیره، اما غضبی که یک کاستی رو قبول میکنه. اون کاستی یعنی یونس در مقام پیغمبر اسلامه؟ نه، یونس در مقام امیرالمؤمنینه. ما همچی ادعایی نکردیم، بس ما از همین جا میخوایم بگیم نه، چون خود امیرالمؤمنین میگه، ابراهیم خلیل میگه خدایا نشون بده لیکون من الموقنین، اما من لوکش فلغتا مزدد و یقینا، یه پله بالاتره. پیغمبر است که اونقدر صبر میکنه، خدا میگه تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. اما یونس اینجا یک کمی دلگیر شده، میاد خدایا این مردم، خدا میگه همین مقدار میخوام بهش نشون بدم، میندازه تو دل ما نهنگ. اون قضیه یعنی حسنات الابرار سیئات المقربین بر این مبنا. اینجا میگه ربنا ظلمنا انفسنا، مثل حضرت ابراهیم، بله من تو اون بهشت نمیتونستم باشم، من این کاستی رو پذیرفتم، اومدم بیرون از بهشت. خدایا من در سطح اون مبلغینی که تو داری مثل پیغمبر آلش نیستم، بله قبول کردم. میگه اگه این اعتراف رو نمیکرد تا قیامت نگهش میداشتم. لذا یه روایاتی داریم که خدا ولایت رو بر همه عرضه کرده، از آدم تا خاتم، اونایی که پذیرفتن، یه معناش این میشه. خب این مجمل این آیات. اما حالا یک نتیجه بگیرم، در آستانه ماه رمضانیم و استفاده کنیم، همین ماه رمضانی که ماه قدر است و قتل، قدری که شبهای قدر دروس، قتلی که انسان کامل تمام عیار الهی به شهادت رسیده. اگر امامت به این مقامه بالاترین ماه خدا که ماه رمضانه، جوری خدا قرار داده که بالاترین انسانش بعد از پیغمبر در این ماه به رخ مردم کشیده بشه، ما مقدمتاً این مسئله رو به رخ میکشیم. اگر امام اینقدر بالاست، با این امام چه کردن؟ اشاره میکنم دیگه ما رو به فیض برسونن. علامان و غل اسما شنیدید کرارن، ولی خب اینا دیگه جل که نمیتونیم بکنیم، همونایی که هست باید توجه بیشتر بهشون بکنیم. اسما بنت امیس میگه نشسته بودم، زهرا سلام الله علیها تو بستر بود، امیر المؤمنین گوشهی، حسنین اطرافش. یه وقت حضرت زهرا سلام الله علیها علاما نقل به امیر المؤمنین عرض کرده باشن آقا جون راست میگن شما از خونه میرید بیرون به شما سلام نمی کنن؟ ای داده میدن، جامعه به کجا رسیده؟ چجوری داره میشناسه امامشو؟ امام علیه السلام فرموده باشن زهرا جان نه این که به من سلام نمی کنن، کسانی که من بهشون سلام می کنم جواب سلام منم نمیدن. زهرایی که امام شناسه و میدونه اگر جامعه از امامش جدا شد، این حوضچه قلبش کانال اتصالش رو به اقیانوس از دست داد، اگه از دست داد دیگه این چه میشه؟ این میگنده، میگه تو این جامعه دیگه نمیشه زندگی کرد. میگه فرمود اسما آب بیار وضو بسازم. خدایا چه ارتباطیه؟ وضو ساخ، بچه ها رو به قبله بنشینید، مادر دعا کند، شما هم آمین بگید، بچه ها رو به قبله. شاید قرائن ظاهری این نشون میده، اسما هم میگه حدسم این بود، میخواد دعا کنه خدایا شفا بده، سرحال بشم، شاداب بشم، بیام علی رو به جامعه معرفی کنم. تا زهرا دستش رو به آسمان بلند کرد، دیدیم لبش به حرکت در اومد، گفت الهی اجل وفاتی سریعا. خدایا دیگه مرگ زهرا رو سریع برسون، دیگه این جامعه جامعه ای نیست که زهرا بخواد تو این جامعه زندگی کنه. بلال هم یه نمونه ای رو حالا از اون ور میگه، میگه وقتی دیدم علی رو خانه نشین کردن، اوزا اوزای دیگریست، همون روز اول فرار کردم از مدینه، رفتم بیرون که مجبور نشم اذان بگم برای دستگاه ظلمه، مبارزه منفی بکنم. رفتم بیرون مدینه، جایی مدتی از مدینه خبر نداشتم. یه شب خواب دیدم پیغمبر اسلام رو. فرمود بلال سری به بچه هام نمیزنی؟ تا از خواب بیدار شدم، گفتم صبح زود آماده میشم برم مدینه. مدتی گذشته، مثلا 10 روز، 15 روز، 20 روز، وارد مدینه شدم. همین که به دروازه شهر رسیدم، همه گفتن بلال اومده، بلال دورش گرفتن، کجا بودی؟ صاف سرم انداختم پایین، بیام تو محله بنی هاشم، در خانه علی. تا رسیدم تو کوچه دیدم یالالعجبین در چرا سوخته است؟ خدایا چی شده؟ چه خبر شده؟ داخل خانه شدم، تا وارد شدم دیدم امیرالمومنین زانوی غم رو بغل کرده، این بچه ها مثل قنچه های پژمرده دور علی نشستن، و تا چشم علی به من افتاد فرمود بلال دیدی زهرای ما رو از ما گرفتن.